أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. بحث بر سر نخستین شرط از شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر بود که عرض کردیم که معرفت نسبت به معروف و منکر داشته باشد. معروف و منکر رو بشناسیم. خب البته اینجا عرض کردیم که عموماً فقها قدیماً و حدیثاً فتواها همین هست، دیدگاه همین طور هست و اصل وجوب متوقف است بر اینکه علم و معرفت نسبت به معروف و منکر وجود داشته باشد. حالا بجز اون روایتی که خواندیم از مسعد ابن صدقه که از کافی شریف نقل کردیم و عرضم کردیم که ما برامون نقل در کافی کفایت میکند، مازاده بر اون رو که اگر در مورد مسعده صحبت کردیم، فقط میخواستیم اشاره بکنیم که درباره مسعده بحث و گفتگو و حرف و حدیث بسیاره، جای سخن بسیار هستش و خوب است که عزیزان این رو تمرکزی بکنن، مطالعه‌ای بکنن، به هر حال اتخاذ مبنا اگر بخوان بکنن تکلیفشون روشن باشد. به هر حال این کسانی که کثیر الروایه هستن، روایت زیاد دارند، اینا رو انسان باید که تکلیف خودشو با اینا روشن بکنه که وقتی با روایتشون برخورد کرد دیگه مشخص باشه براش که آ این فلانیه، پس دیگه تکلیف ما روشنه، ازش عبور میکنیم دیگه، یعنی یا قبول داریم یا نداریم، تکلیف روشن میشه. ولیکن ما عرض کردیم که گذشته از خود مسعده و اینکه وثاقتش ثابت بشود یا نشود، که حالا چه بسا بگیم فل جمله با اجتماع این همه طرق و قرائن بشود فل جمله گفتش که روایتش، روایات او مورد پذیرش هستش. علاوه بر این چون روایت در کتاب شریف کافی نقل شده بود، ما گفتیم که الکافی یکفینا، به هر حال ما کافی رو قبول داریم و واقعا جای استعجاب دارد از برخی از اعاظم و اعلام که احیانا در کتابهاشون مطالبی میگن که انسان واقعا نمیدوند چطور این کلام ازشون صادر شده یا به چه نحوی بوده است. مثلا فرض فرمایید در معجم رجال مرحوم آیت الله خویی، مثلا ایشون میگه که آقا اون بفرمایید که اون بیانی که کافی دارد که من اینجا در این کتاب روایات معتبر رو نقل کردم و اینها، خب به هر حال شاید کلینی قرائنی داشته بر اساس اون قرائن روایات رو معتبر میدانسته، ولی ما که اون قرائن رو ندیدیم، لعل به دست ما میرسید ما از اون قرائن چیز دیگری برداشت میکردیم. این سلام علیکم سلام، این خیلی حرفه به هر حال جای تعجب دارد، خوب اصلا تفوه به همچین چیزی که ما اگر اون قرائن رو میدیدیم. مثلا ببینید مرحوم کلینی این قریب العهد به مبدأه، نزدیک به زمان صدور، روات رو دیده، از نزدیک با اینها در ارتباط بوده و او زمان رحلتش احیاناً قبل از رحلت یکی از سفرای اربعه، سفرای چهارگانه امام زمان گفته شده است و او در شهر سفرا زندگی میکرده. خب سفرا شهرشون کجا بودا؟ سفرا امام زمان بغداد، مدفنشون همون جاست. این در همون شهر سفرا زندگی میکرده، عالم جلیل القدر و بلکه علل اطلاق و مهمترین عالم شیعه هم بوده، مهمترین بوده، شخصیت بسیار بسیار بالایی بوده، یا یکی از چند نفر اصلی ها بوده. مگر شیعیان مگر چقدر بودن؟ نه، یه اقلیتی بودن به شدت با هم دیگه مرتبط، به شدت با هم دیگه. شما تصور کنید یه اقلیتی رو در یه جامعه ای که دشمنانی هم دارن، اینا خیلی دیگه به هم نزدیک میشن، خیلی با هم دیگه سر و سر پیدا میکنن. وقت مهمترین عالم یا یکی از مهمترین علمای شیعه، شیعه امامیه، در کنار سفرای امام زمان دارد زندگی میکند و اون سفرا را میشناسه و کاملا با اونها ارتباط دارد، داره برای نخستین بار یک جامعه روایی بزرگ تدوین میکنه که حدود 20 سال وقت گذاشته برای تدوینش و دائما هم با سفرا در تماس بوده و این بدیهی اصلا، خلاف این اصلا به ذهن میاد که این روایات یا این کتاب به شکل کلی به تایید امام زمان نرسیده باشد، به تایید امام زمان نرسیده باشه، با اینکه ارتباط با امام زمان از طریق سفرا و وکلای حضرت خیلی آسان بوده برای اینها، مثلا برای یک شخص مثل کلینی خیلی خیلی آسان بوده، مثل سایرین نبوده است که، بله سایرین مشکل بوده، اما مثل کلینی خیلی آسان بوده براش ارتباط با امام زمان در دوران غیبت صغرا از طریق سفرا و وکلای حضرت به راحتی ارتباط می گرفتن، به راحتی پاسخ می گرفتن و این مثلا یه همچین کتابی تدوین بکند هیچ نوع مثلا نگیرد. این یک جهت دیگه همین قریب العهد بودن و نزدیک بودن و اینکه ایشون بسیاری از روات اهل بیت رو شخصا دیده بوده و میشناخته، به لحاظ سنی ایشون میتونسته برخی از روات پیرمردی که از راوی امام کاظم یا حالا حداقل امام رضا باشن رو دیده باشه، خود روات رو دیده باشه، اصلا دقت بکنید چه عرض بکنم، رواتی که از اون زمان بوده. لذا دیگه اینا یه مقدار کم لطفیست و بعد هم به تعبیر برخی از بزرگان مثل حاج رضای همدانی دیگران از اعاظم فقهای شیعه که آقا نجاشی شیخ دیگران یه توثیقی بکنن یک راوی رو ما میپذیریم، کلینی که از اینا جلوتر بوده، که اهم از این هاست، جلوتر از این هاست، اعرف از این هاست، ما چطور مثلا توثیق کلینی رو نپذیریم و زیر بار نره. اینا دیگه مقداری به هر حال نمیشود انسان بخواد که بپذیرد. در مجموع ما بگیم که مطلب در اینجا تمامه، اما گذشته از اون بالاخره روایت که داشتیم، از دسته ای از آیات و روایات هم این مطلب قابل استفاده هست. فرض بفرمایید که اون آیه دارد که بله، فرض کنید که آیه 108 سوره مبارکه یوسف که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قل هذه سبیلی ادعو الى الله علی بصیرة انا و من اتبعنی، علی بصیرة من و پیروانم، علی بصیرة به این بیان مثلا بگیم. یا در سوره مبارکه مریم آیه 43 وقتی حضرت ابراهیم میخواد حالا پدرش یا عمویش یا هر کس، بالاخره اون کسی که تحت تکفل او بوده است رو هدایت کنه، میگه یا ابته انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا، یه علمی به من رسیده که به تو نرسیده، تو خبر نداری، من از این چیزای اطلاع دارم که تو اطلاع نداری، پس دعوت من دعوت عن علمن هست، لذا از من پیروی کن تا تو رو به راه راست هدایت کنم. یا روایت شده است از امام صادق علیه السلام در مصباح الشریعه در اونجا که صاحب الامر بالمعروف یحتاج الى ان يكون عالما بالحلال والحرام، که این روایت منسوب به امام صادق است که امر به معروف باید این نیازمند شناخت حلال و حرام هست در کار خودش. یا فرض بفرمایید که اون روایتی که از امیرالمؤمنین نقل شده است که ما من حرکت الا و انت محتاج فیها الى معرفه، هیچ حرکتی نیست که بدون تو در اون حرکت به شناخت و معرفت نیازمند نباشی. یا آیه قرآن سوره مبارکه اسراء 36 که ولا تقف ما ليس لك به علم، از اون چه بهش آگاهی نداری پیروی نکن، و مشابهات این که فراوان هست دیگه که در اینها استفاده میشه. البته نمیخوام بگم این مواردی که گفتم دلیل است بر مدعای ما، نه، عرض کردم که به هر حال نامؤیداتی است و از مجموع اینها میشه این نکات رو برداشت کرد، ولی عمدم همون حدیثی بود که نقل کردیم از مسعد ابن صدقه که در اونجا دارد انما، عدات حصر اگر باشد، انما هو علی القوی المطاع العالم بالمعروف من المنکر، که دیگه بحثش رو گذروندیم و عرض کردیم. فلذا در این قسمت بعید است که دیگه ما مشکلی داشته باشیم. فقط مسئله ای که هست این است که بله،
چه میشنه مثل این که بعد در واقع تدوین کافی برای بست دادن و تدوین و در واقع نشرش به بغداد داشته و بوده مثلا یکی دو سال اونجا بوده.
بله.
و اون یکی دو سالی هم که اونجا بوده نه در واقع مقدمه یا نوشتنه که داشت، بلکه بعد از تدوین کتابش بوده و در حتی از حوزه‌ی ها با حدیثی قوم هم نسبتاً این در حوزه‌ی حدیثی قوم هم ساکن نبود.
بله.
ری و خوده این ساکن بوده از این حد این که روات دیده باشه یا ارتباط خیلی وسیعی خارج از کتب، اصول و در مورد این مناسبات علمی باشون داشته باشه یه مقدار
کسی درش حاجا کسی در این مطلب خدشه نکرده که ایشون دسترسی به روات هم داشته. دقت میکنین چه عرض میکنم؟ نکته اول. نکته دوم، نه آخه حالا عرض کنم، نکته دوم این است که از قضا اینی که ما بتونیم بگیم بعد از تألیف کافی رفته باشد در بغداد و اصلا به قصد ترویج این رفته باشه، این اتفاقا تاییدش قوی تره که دیگه کافی هم تمام شده بوده دیگه، حالا از قضا وقت این بوده است که مؤید بگیرد و عرض محضرتون که تأییدی از امام دریافت بکند بابت این کتاب، و یا این که اگر بخواد ترویجش بکنه از جانب امام تقبیحی بیاد. عرض میکنم آخه ببینید جهتش مهمه، جهت این استش که این کتاب امام معصوم میداند دیگه قرار کتاب اصلی روایی شیعیان باشه، کتاب اصلی روایی شیعیان باشه، طریق هم برای امام بازه برای بخواد که جلوشو بگیره، غیبت دوران غیبت صغراست، دسترسی بفرمایید که سفرا هم وجود داره، این میتونن در همون ایام که در بغداد هست بیان بهش خبر بدن که نه امام به این کتاب یا بخشی از این کتاب راضی نیست مثلا. دقت تر چه عرض بکنم، اینا همه وجود دارد. ما حالا اینا رو که عرض کردیم فقط به عنوان مؤید گفتیم، ما که اصلا نیاز به این حرفا نداریم. اینی که در این که شأن کلینی اجل است از همه بعدی هایی که تو این عرصه ورود کردن، اینی که لا یختلف فیه اثنان، کسی در این اختلاف نظر ندارد که. دقت میکنید چه عرض بکنم، ما نداریم کسی که شأن کلینی رو پایین تر از نجاشی بدونه، پایین تر از شیخ در حدیث ها، پایین تر از شیخ بدونه، پایین تر از دیگر، این که نداریم کسی که کسی همچین حرف بزنن. لذا در اونجاش که اصلا ما بحثی نداریم. عرض کردیم اینا هم تازه مؤید این هست که پس اینا هم میتونه مقوی باشد. در مجموع اینجا جای بحث و حدیثی به نظر ما نیست. حالا بر تقدیر یه مطلب دیگری اینجا هست که من میخوام خدمت سروران و معظم عرض بکنم، و اون این که لقائل ان یقول، که اصلا ما بگیم که شما هی دارید میگید که آقا این اصل وجوب امر معروف و نهی از منکر متوقف بر علمه، پس تا علم نباشد وجوب امر معروف و نهی از منکری نیست. دقت میکنین چه عرض میکنم؟ و نمیشود وجوب علم ناشی باشد از امر معروف و نهی از منکری که هنوز نیامده وجوبش و فعلیت پیدا نکرده. لکن نه، اینطور نیست. ما می توانیم برای امر، برای تعلم و علم یا علم آموزی و فرا گرفتن بگیم وجوب نفسی داره، وجوب نفسی داره. این بیان وجوب نفسی رو همچنان که آیان در کفایه خوانده اید، جناب محقق خراسانی آخوند صاحب الکفایه در قسمت خاتمه سه اصل بفرمایید که براءت و احتیاط و تخییر، قبل از اینکه استصحاب رو شروع بکنه، اونجا یه خاتمه ای دارد در باب بله شرایط جریان اصول عملیه، شرایط جریان اصول عملیه، اونجا این مطلب رو آخوند خراسانی آورده. من کفایه رو براتون آدرس دادم که دم دسترتون هستش و بالاخره مطمئنیم که همه دیدید. از این جهت عرض بکنم کفایه رو، وگرنه حالا منابع دیگر. این بیان رو ایشون البته از خودش ندارد، از جناب محقق اردبیلی که حالا قبل از کلاس هم مزاح میکردین که بالاخره به چه نحوی هست، ولی حقا ایشون محقق بوده، مقدس هم بوده که تقدسش و قداستش ضرب المثل بوده، اما محقق هم بوده. بگذاریم، جناب محقق اردبیلی ایشون در همون کتاب مجمع الفائدة والبرهان در اوائل مبحث مکان المصلی جلد دوم صفحه 110 این مطلب رو ایشون دارد و شاگرد ایشون صاحب مدارک ایشون هم در همون مدارک الاحکام در ذیل قول محقق اردبیلی در همون جا صفحه 173 دارد که و اذا اخل المصلی بازاله نجاسه، اونجا این مطلب رو آورده است. برخی از متأخرین هم، مدیدی متأخرین که میگم متأخرین از مقدس اردبیلی البته، برخی از اونها هم همین دیدگاه رو دارن و پذیرفتن و برحال این مطلب رو مطرح کردن. مبنی بر این که ما بگیم تعلم خودش وجوب نفسی دارد، تعلم خودش وجوب نفسی دارد و متوقف بر این نیست که یه امری واجب باشد، وجوبش فعلی باشد و بعد مثلا بگیم تعلم مقدمه او باشه بعد از ناحیه او بخواد واجب، نه اینطور نیست، اصلا خودش وجوب نفسی دارد، جداگانه مطرح هستش. خب طبعا در اینجا اشکال شده است به محقق اردبیلی یا خود ایشان این اشکال به ذهن مبارکشون رسیده است که ما چطور میتونیم بگیم این وجوب نفسی داشته باشد. اون که به ذهن میاد این است که بگیم که این مقدمه باشد و اصلا خواهدتون که این وجوبش وجوب غیری باشد. حتی بعضی ها وجوب طریقی رو مطرح کردن که حالا یه خود دور هست البته، ولی به هر تقدیر اینا رو مطرح شده است. ما چطور بگیم وجوب مقدمی و غیری ندارد بلکه وجوب نفسی دارد؟ خب وجوب نفسی اگر گفتیم سروران معظم میدانند، یعنی خود این عمل مصلحت دارد، خودش واجد مصلحته، فی حد نفسه خودش واجد مصلحت هستش، اما از این که عمل دیگری برش مترتب بشه یا نشه این خودش دارای مصلحت هستش. خب ما چطور این رو بگیم؟ ایشون بفرمایند که خب ما از ادله این رو استفاده میکنیم، از ادله چنین معنای استفاده میشود که بگیم که وجوب تعلیم یک وجوب نفسی هست. مثل چی؟ مثل آیه شریفه فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون که هم در سوره نحل هست هم در سوره انبیاء، که در هر دو سوره این آیه آمده است و فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، که حالا القای خصوصیت می شود از مورد و روایات هم که هست از این حرفا، ما بگیم که این رو همه بزرگان اینطور استفاده کردن که عموم بزرگان که این فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون این رو بگیم که می شود. خب این بگیم یک دلیل باشد برای بیان محقق اردبیلی. یا روایت طلب العلم فریضتون، دیگه خیلی واضحه دیگه، طلب العلم فریضتون، آن طلب العلم فریضتون علی کل مسلم، یا به بیان طلب العلم فریضتون علی کل مسلمن و مسلمه. حالا این و مسلمه هم نباشد فرقی نمی کند، علی کل مسلم که بگد شامل مسلمه هم میشه، حالا هم از اینکه و مسلمه رو گفته باشد یا نگفته باشد این خیلی تأثیر در مطلب ندارد، کسی نگد پس بالاخره بر آقایون هست یا خانوما، نه اگر مسلم هم بگه شامل مسلمه هم میشه. خب در فسألوا اهل الذکر فعل امره، فسألو ها فعل امره، دارد امر میکند به یاد گرفتن تعلم، خیلی خوب. در این روایت هم که باز همینطور طلب العلم فریضتون، میگه این فریضه هست، یه امریست که فرض لازمه که این کار انجام بشود و همچنین ادله دیگر از جمله روایات هلا تعلمت که روایت معروفی هستش، باز سروران هم در فرائد الاصول در رسائل شیخ اعظم انصاری با اینها آشنا شدید، هم در کفایه آشنا شدید، روایت هلا تعلمت رو بله میگفتش آقا شما روزانه قرآن هم تلاوت میکنید؟ گفت بله من آیات زیادی از قرآن میخونم. گفتش که نه منظورم خارج از نماز به جز حمد و سوره. گفت نه دیگه نه فقط ما هم روایات رو که میخواییم آدرس بدیم یا حتی آیات رو بعد به کتب اصولی آدرس بدیم میگیم همچنان که این روایت در رسائل آمده هست یا در مثلا کفایه آمده یا حتی آیه رو مثلا میگیم همچنان که این آیه در کفایه آمده هست و اینا چاره نیز دارم. بگذاریم به هر تقدیر این رو شما دیگه حداقل در اونجا که همه دیدن بگذاریم. به هر حال در اونجا روایات حلا تعلمت این طور هستش که از جمله این روایات حلا تعلمت روایتی است که شیخ طوسی در عمالی این رو آورده است، محضر مبارکتون، که و حالا البته بنده از تفسیر برهان خدمتتون عرض میکنم، تفسیر برهان در اونجا عرض خدمتتون که در ذیل آیه فلله الحجت البالغه، در ذیل آیه فلله الحجت البالغه، با تأکید کنم من عمالی طوسی مراجعه نکردم، حالا شماها که نرم افزار دارید مراجعه میتونید بکنید، من از تفسیر برهان دارم نقل میکنم خدمتتون، حالا انشالله که نقل دقیق باشه. عرضم خواهدتون که در تفسیر برهان اونجا جلد یک صفحه 560 در اونجا دارد ذیل آیه فلله الحجت البالغه از عمالی طوسی، در اونجا حالا به سندی که نقل کرده است دارد تا جایی که میگد که از امام صادق علیه السلام، که حالا اینم یه مطلبی است که تا جایی که من ذهنم هست از برهان دارد عن مسعدت ابن زیاد، ببینید مسعدت ابن زیاد یا مسعدت ابن صدقه است، اینو اگر عمالی وقتی تونست، حالا الان نه نیست اشکال نداره بعدن، وقت ببینید عمالی رو که در عمالی این از مسعدت ابن صدقه نقل شده یا از مسعدت ابن زیاد، از کدوم نقل شده. عمالی رو هم آدرسش رو دارم، حالا اگر آدرسات چی باشد، که جلد یک صفحه 9 اینطور هستش، عمالی جلد یک صفحه 9 اونجا عمالی شیخ طوسی این مطلب آمده است. از محضر مبارکتون که ببینید که این بله اونا که میگن یکی است، مرحوم های بروجرد نظر مبارکشون همین بود، آیش و بیده هم نظرشون همینه که مسعدت ابن صدقه همون مسعدت ابن زیاد هستش. عرضتون خواهدتون که منتها جهت قرائنی که اقامه میکنن هم مرحوم های طولای بروجردی، هم از آیت الله شبیری، هم آقازاده آیت شبیری، اون قرائن عموما مخدوشه، یعنی قرائن رو نمیشه پذیرفت، ولی بله اصل مطلب اینا گفتن یکی هستش. حالا بعدن ببینید که تو عمالی مسعدت ابن صدقه دارد یا مسعدت ابن زیاد دارد. اصل مخاطبتون که به هر تقدیر اونطوری من ذهنم هست مسعدت ابن زیاد هستش در عرض خواهدتون که در برهان، تفسیر برهان. بر تقدیر میگد که سمعت جعفر ابن محمد علیه السلام وقد سئل عن قوله تعالی فلله الحجة البالغه، از حضرت پرسیده شد که این فلله الحجة البالغه این معناش چیه؟ فقال ان الله تعالی یقول للعبد یوم القیامه عبدی کنت عالما، تو علم داشتی؟ فإن قال نعم، اگه بگه علم داشتم، قال له افلا عملت بما علمت، پس چرا با اون چه که میدانستی عمل نکردی؟ تو که علم داشتی چرا با اون چه که علم داشتی عمل نکردی؟ و ان قال كنت جاهلا، اگر بگه جاهل بودم نمیدانستم، قال افلا تعلمت حتی تعمل، چرا نرفتی یاد بگیری تا بتونی عمل بکنی؟ اینجاست که خداوند با مخاصمه با اون میپرده، فیخصمه فتلکل حجت البالغه، این حجت بالغه است، یعنی عبد در برابر خداوند راه فرار نداره، این نیست که عذری بهانه‌ای داشته باشد. میگه علم داشتی؟ میگه بله. میگه پس چرا عمل نکرد؟ میگه نه نداشتم. میگه خب چرا نرفتی یاد بگیری؟ یعنی بهانه اینجا وجود نداره براش. میگه حجت بالغه عام، خداوند در هر صورت احتجاج میکند علی العبد و مطلب رو به این شکل دارد اینجا. خب از این روایت هم استفاده شد که این حلا تعلمت، البته این اختصاص ندارد به همین روایت، ما روایات دیگری هم داریم که همین مضمون ازشون استفاده میشه، از جمله در کافی شریف کتاب و فضل العلم، باب و فرض العلم و وجوب طلبهی و الحث علیه، همون ابتدای کافی، اوائل کافی هست، یعنی شاید مثل صفحه، حالا چون چاپای کافی مختلفه من نمیخوام صفحه خاصی رو بگم، همون مثل صفحه 30-40 همین حدودا، خب میگم اوائل کافی جلد یکش این روایات آمده است. برای جا مسعده بودن، مسعده صدقه یا زیاد. تو عمالی دیدید؟ خیلی خوب، مسعده بین زیاد، خیلی خوب. عقل محضرتون که به هر تقدیر، بله منم تو ذهنم زیاد بودش، بله به هر تقدیر. آخه این چیزی که جلوی من الان گذشته نمیشه مسئله ابن صدقه از این جد شاید حالا این از یک جای دیگه، ولی بران این تعجب کردم، من تو ذهنم بود که مسئله ابن زیاد اینو نقل کرده. البته یکی از قرائنی هم که آیت الله شبیری ذکر کرده برای اینکه اینا یه نفرند همینه که میگه ما روایاتی داریم، یک روایته در بعض از منابع به نام مسئله ابن صدقه آمده، در بعضی منابع به نام مسئله ابن زیاد آمده. اینم یکی از قرائن است که ذکر میکنند. من خواستم اینم از همون دست روایات یا نه که به این نحو باشد، که تو این قرینه هم قابل خدشه است، چون ما راویان دیگری هم به این شکل داریم که قطعا دو نفرن، در این حال روایاتی ما داریم عیناً متن روایت از این به نام این دو نفر در منابع مختلف نقل شده است، و بعد هم بین حالا صدها روایتی که از این دو نفر نقل شده، حالا چند موردی هم اینطور بودن، این خیلی امر عجیبی نیست در مورد چیز. مگر میگم، مگر ما بگیم که تمام اون قرائنی که ذکر کردن من حیث المجموع مثلا بهش نگاه بشه، وگرنه اگر بخوایم به نگاه مکانیکی و موردی و اینها نگاه بکنیم، یک یک اون قرائن جداگانه قابل خدشه هست. بگذاریم به هر تقدیر، این هم بگیم روایات اینطور که خود این که میگه حلا تعلمت، حلا تعلمت، یعنی ما بگیم که مؤاخذه رفته است بر روی ترک تعلم، شخص اعتذار میکند که آه من که عمل نکردم نمیدونستم، مولا خطاب میکنه چرا نرفتی یاد بگیری، چرا نرفتی یاد بگیری. عرض منظر مبارکتون که اینطور هست. خب پس در مجموع ما بگیم که از این ادله در مجموع استفاده بشود که این وجوب وجوب نفسی است. البته جناب محقق اردبیلی توجه داشته است به این نکته که آخه علم بدون عمل این به خودی خود آخه این چه خاصیتی داره، چه اثری برش مترتب میشه. اون عرض محضر تون که لما تقولون مالا تفعلون، قول قول به معنای کلام فقط نیست، سخنی که از انسان صادر بشه، قول به معنای چیزی که انسان در درون خود هم بهش باور داره، رأی انسان هست، دیدگاه انسان هست، علم انسان هست که حالا تفقه هم به اون میکند. لما تقولن ما را تفعلون، یا آیات دیگری که ادله دیگه که استفاده میشود که علم و عمل علم تنها به تنهای کافی نیست، باید توأم با عمل باشد. بعد در مجموع ما اینطور بگوییم که خب ایشون به این نکته توجه داشته است که اگر علمی هم باشد، این علم ولی اون که خودش هم به خودی خود ارزشمند باشه، اما این جنبه مقدمی هم دارد برای عمل. فلذا ایشون آمدن یه بیانی دارن اینجا، بیانشون جالبه. میگن آقا ما میتوانیم وجوب نفسی رو تقسیم بکنیم به وجوب نفسی تهیعی و وجوب نفسی غیر تهیعی. میگیم یعنی چی؟ میفرمان ببینید برخی از امور دارای وجوب نفسی هستند، یعنی مصلحت دارند به خودی خود، خود اون کار به خودی خود مصلحت دارد، اما در این حال زمین ساز وقوع یک واجب دیگری هم هست. میگیم مثل چی؟ میگیم مثل نماز ظهر، صلات ظهر. اینطوره، صلات ظهر به خودی خود دارای مصلحته، انسان صلات ظهر رو اقامه میکنه، خودش مصلحت داره، خودش واجبون برأسه، جداگانه واجبه. خیلی خوب، در این حال ما تا نماز ظهر رو نخونیم نمیتونیم نماز عصر رو بخونیم. پس در اینی که صلات ظهر واجب است و وجوب نفسی دارد، مصلحت خودش دارای مصلحت هستش، در این حال زمین ساز اتیان به نماز عصر هم هست. مغرب و عشا به همین ترتیب، مغرب و عشا به همین ترتیب، مغرب رو چون تا نخونید عشا رو نمیتونید بخونید. برخی از فقها بودن سابقا که نظر مبارکشون این بوده که اگر انسان نماز قضا به گردنش باشه نمیتونه نماز بعدی رو بخونه، اول اون قضا رو باید بخونه تا بعد بتونه نماز بعدی رو بخونه. لذا صبح رو ظاهرا مزعیب الله رشتی، اگر اشتباه نکنم سابقا عرض می‌کردیم، مزعیب الله رشتی همچین دیدگاهی داشت که فصل هر طرف صبحش قضا شده حق نداره ظهر رو بخشور کنه، اول بعد نماز قضای صبحش رو بخونه. آقا چون قصه شو یادش میاد از مذرد این که بله که اون گفت که مزعیب الله خودش تعریف کرده است که من یه جایی رفته بودم دیدم شخصی میخواست نماز بخونه، گفتش که اول گفت خدا لعنت کنه میرزا حیب الله رشدی رو، دو رکعت نماز قضای صبح میخونم الله اکبر. گفت چه گفت که این آقا من از اون تقلید میکنم، اینم ما رو مجبور کرد اول نماز قضا رو بخونیم بعد نماز بعدا رو بخون. رضا اول لعنت میکرد بعد نمازشو میخون. خیلی خوب، به هر تقدیر این از خود منم مسئله شرعی پرسیدن و احیانا طرف اومد گفت آقا یه امام جماعتیه، ما خیلی پشت سر بهش فوش میدیم، مسخرهش میکنیم، علیه جوک میگیم، میشه بهش اقضا بکنیم یا نه؟ گفتم او از عدالت ساقط نیست، شماها با مشکل مواجهید. بگذارید، به هر تقدیر اونطور پس ما بگیم که خود اون قضاء اون نماز خودش به خودی خود باید خونده بشه و لازمه در این حال حالت تهیعی هم دارد نسبت به نماز بعدی. این در مقابل واجب نفسی غیر تهیعیه، مثل نماز صبح. حالا غیر از اون فتوای مذهب الله بذارید کنار، مثل نماز صبح، شما نماز صبح رو چه بخوانید چه نخوانید، نماز ظهر رو میتونید بخونید، مانعی نداره، فرض بفرمایید و هاکذا مواردی از این قبیل. روزه ماه رمضان، شما اگر کل ماه رمضان رو بجز روز آخرش روزه نگرفته باشید، بازم میتونید روز آخر رمضان رو روزه بگیرید و هاکذا واجبات دیگری که اینها غیر تهیعی هستن، مثل نماز عصر، مثل نماز عشاء، اینا اینطور هستن، غیر تهیعی هستن. ایشون میفرماید که ما بگیم که این محضر مبارکتون که وجوب تفقه و وجوب تعلم، این یک نوع وجوب نفسی تهیعیه. بگیم تعلم واجب شد، خودش به خودی خود که ارزش داره، از اون طرف این آمادگی و لیاقت رو هم در انسان ایجاد میکند که بتواند که تکالیف خودش رو انجام برای جا تصریح کرده بله، عرض محضرتون به صراحت این رو بگید که بله، مطلب به این صورت هستش که ما بگیم که تعلم وجوب نفسی تهیعی دارد. این هم بیان محق اردبیلی. خب پس به این صورت اگر گفتیم، ما میگیم که عرض محضر مبارکتون که این وجوب امر مبنی از منکر متوقف بر تعلیم و تعلم نیست، وجوب علم که باید بری یاد بگیری، اون که باید بری یاد بگیری، اینم که جداگانه بر چی واجب هستش. بله البته اون علم میشه وجوبش، میشه وجوب نفسی تهیعی که زمینه رو برای امر به معروف و نهی از منکر فراهم میکنه. در اینجا دو جور میشه پاسخ داد. یه پاسخ همون پاسخی است که عموم بزرگان به جناب محقق اردبیلی دادن، همه این اشکال کردن. البته آیان در کفایه دیدید که جناب آخوند خراسانی این بحث رو که مطرح میکنه در باب واجب مشروط و موقت مطرح میکند که ما بگیم که اگر کسی تعلم رو ترک بکند قبل از اینکه شرط و وقت محقق بشه، این منجر میشود به مخالفت با اون واجب بعد از اینکه شرط و وقتشون محقق شد. از محضر مبارکتون که حالا اینجا مخالفت مخالف واقع بشود یا مخالفت با واقع نشود، آقا این بحث مطرح میکنه که ما آیا میتونیم قبل الفحص براءت جاری بکنیم یا نه. ببینید کفایه رو مراجعه بفرمایید، اونجا این بحث رو مطرح کرده و بعد هم البته یک راه دیگری هم ایشون پیشنهاد کرده است برای پاسخگویی به این اشکال، لکن سراخر میگه اگر شما اون راه دوم ما رو نپذیرید، همون بیان جناب اردبیلی بیان خوبیه، لا بأس به، یه حرف خوبیه، حرف بدی نیستش. خود فارسی اون ولا بأس بهی که جناب آخوند در اینجا فرموده اینه که یعنی چیز دیگه به ذهنم نمیرسه، فارسیش این میشه، چیز دیگه به ذهنم نمیرسه. خیلی خوب، اینه به هر حال پسندیده، حرف محق اردبیلی پسندیده، لیکن دیگران عموما به این کلام محق اردبیلی اشکال کردن. اگر خواستید ببینید اشکالات رو من آدرس بدم بهتون، خواستید ببینید، یکی که در همین اصول، در اصول طبیعتا در این بحث بزرگانی که برحال از معاصرین ما که بحث کرده اند به این قسمت از بحث اصول کفایه رسیدن، اینجا استدلال کردن و کلام محقق اردبیلی رو بررسی کردن و رد کردن. این در اصول ببینید. جای دیگری که اگر بخواید این رو مشاهده بفرمایید، برید در اجتهاد و تقلید، در بحث اجتهاد و تقلید، در اونجا فقه منظورم هست، در فقه، در اجتهاد و تقلید، اونجا المسئله الاولى، اولین مسئله ای که در العروة الوثقی جناب سید کاظم یزدی مطرح فرموده این است که یجب على کل مکلف فی عباداته و معاملاته ان یکون مجتهدا او مقلدا او محتاطا. بحث کردن که این یجب چه جوری وجوبی است، این وجوبی که اینجا گفته یجب على کل مکلف چه جور وجوبی هستش، آیا وجوب نفسی نفسیه یا وجوب نفسی نیست. اون وقت اونجا هم اونایی که البته مفصل بحث کردن آمدن اون کلام محقق اردبیلی رو هم حالا یا نام بردن یا نام نبردن، ولی به هر حال این دیدگاه رو مطرح کرده اند که یه همچین دیدگاهی هم هست که وجوب نفسی باشد و این رو پاسخ داده اند. خب یک پاسخ همون پاسخی است که بزرگان گفتن، از جنبه های مختلف این رو بررسی کردم و مثلا فرمودن که اگر عملی مطابق با واقع انجام داده باشه، عملش مطابق با واقع بشه، دیگه از اون سوال نمیشه که آیا علم داشتی یا اتفاقا عملت مطابق با واقع در اومد. اگرم اشکالی بهش بشه، این در مورد جاییست که مخالفت با واقع کرده یا هیچ کاری انجام نداده، به وظیفش عمل نکرده. اما نه، اگر عمل کرده دیگه اصلا سوال نمی کنه، دیگه عمل انجام داده تمام شد. این یک موردیست که برحال فرموده. نکته دیگری که فرمودن این هست که قطعا ما در اینجاها دوتا عقاب نداریم، یکی برای عدم تعلم، یکی برای عدم عمل. اگر کسی یاد نگرفت و انجام نداد، دو تا عذاب نمیشه. میگن یکی به خاطر اینکه یاد نگرفته بودی، یکی به خاطر اینکه از محضر مبارکتون که عمل نکرده بودی. ها نه، این محضر مبارکتون که نه اینطور نیست، محضر مبارکتون که اینطور نه، یک عقاب بیشتر نمیده، وجود نداره، اونم بر ترک عمل است. و اگر میخواست وجوب نفسی داشته باشه، باید دوتا عقاب اینجا ثابت میشد. از مجموع ادله ما به دست میاد، همون مثال هم که عرض کردم، مثل لما تقولن ما لا تفعلون و امثال و ذلک، اینی که علم لازمه، اما این لزومش فقط و فقط لعجل عمله، اما به خودی خود انسان هیچ عمل نکنه. بله، به تعبیر برخی از اساتید ما میفرمودن که ما اگرم بخوایم بگیم این علمی لازم باشد، در معارف مثلا، در معارف اینطور باشه، در معارف و کلیات و مسائل از این قبیل و نگاه در اسلام و فلا خطوط کلان اسلامی و اینو الخطوط الرئیسیه مثلا در اسلام و معارف الهی اینها واجب باشد، اما نه احکام شرعی. احکام رو ما بگیم که این وجوب تعلم، وجوب نفسی باز عرض میکنم، وجوب نفسی داشته باشد، ما رو نمیتونیم اینجا اثبات بکنیم و این استفاده نمیشه. مرحوم آیت الله خویی هم در همین بفرمایید که بحث اجتهاد و تقلید بنابر چه که در تقریراتشون آمده، اینها ایشون هم همین دیدگاه رو دارن که حالا دیگه من مطلبشون نمیپردازم. اما یه نکته دیگه هم هست و اونی که خود روایت رو هم اگر شما ببینید، لااقل همین روایتی که ما خواندیم از مسعدت ابن زیاد از امام صادق علیه السلام، در اینجا دارد که افلا تعلمت حتی تعمل، چرا یاد نگرفتی که عمل بکنی؟ پس بازم نظر به عمله. افلا تعلمت حتی تعمل، اولا که اینطور میگه افلا عرض منظرتون که عبدی کنت عالما فان قال نعم، اگر بگه بله میگه افلا عملت، چرا عمل نکردی؟ اگرم بگه جاهل بودم، میگه چرا یاد نگرفتی؟ اما رها نمیکنه، نمیگه که افلا تعلمت چرا یاد نگرفتی، نه، افلا تعلمت حتی تعمل. یعنی این بهانه بهانه خوبی نیست، این بهانه بهانه خوبی نیستش. عقلا انسان میفهمد که اگر مولایی به طرف بگه آقا فردا ما مهمان داریم، فردا مهمان داریم، باید به تمام و کمال از این مهمان پذیرایی کنی، خب، و این عبد میداند که اگر امروز نره خرید بکنه، دیگه فردا نمیتونه خرید بکنه و نمیتونه به تمام و کمال از مهمان پذیرایی کنه. اگر فردا بشود و محضر مبارکتون که درست پذیرایی نکنه، بعد مولا بهش بگه چرا درست پذیرایی نکردی؟ بگه آخه من که دیروز باید خرید میکردم، خب نرفتم خرید کنم. اون میگه که آقا چرا نرفتی خرید کنی؟ میگه آخه وجوب پذیرایی مال امروز بوده، مال دیروز که نبودیم. میگه آقا تو مثل شما وقت تو حوزه درس خوندی، حرفا چیه؟ حرفا کدومه؟ تو دیروز خرید باید رفت میکردی؟ یعنی اینو همه میفهمن، همه عقلا عالم اینو میفهمن، عقل اینو میفهمد که ما اینو باید که دیروز فراهم میکردیم، دیروز ما باید فراهم میکردیم تا امروز بخوایم عمل بکنیم. این علا فرض این است اصلا ما ملازمه را قبول نداشته باشیم، ما ملازمه میان وجوب ذل مقدمه با وجوب مقدمه را قبول نداشته باشیم، یعنی بگیم وجوب مقدمه وجوب مولوی نیست، نباشه، وجوب مولوی نباشه، یا بگیم وجوب عقلیه، یعنی عقلا ما اینو میفهمیم، ما اگر این کار انجام ندیم این مفوته، نمیتونیم در زمان خودش به واجب خودمون چی عمل بکنیم، که حالا بیانش هم میگن وجوب عقلی هستش، یا حالا به تعبیر شهید صدر که میگه که اون محبوبیت حالا ترشح میکنه یا بالاخره سرایت میکند از ذل مقدمه به مقدمه، حالا اون بیانشو کار نداریم. به هر حال اگر کسی هم که وجوب ملازمه میان وجوب ذل مقدمه و مقدمه رو قبول داشته باشد، که اون که دیگه اصلا بحثی نداره، اون که خیلی واضح هست دیگه، که اگر ذل مقدمه واجب شد مقدمه اش هم چی آقا واجب هستش. فلذا در اینجا ما بگیم که بیان اینطوره، میگه افلا تعلمت حتی تعمل. این بهانه بهانه خوبی نیست که میگی من نمیدونستم. خب چرا نرفتی یاد بگیری؟ تو که میدانستی باید عمل باید بکنی، تو که میدانستی باید عمل بکنی، چرا نرفتی یاد بگیری؟ پس ما وجوب نفسی رو اینجا نمیتوانیم اثبات بکنیم و بیان بکنیم. نکته دیگر این است که فرض بفرمایید که اصلا تعلم وجوب نفسی داشته باشد. ها تعلم وجوب نفسی داشته باشد، خیلی خوب، برفرض مثال وجوب نفسی هم داشته باشد، اما در این حال این مشکلی از شما حل نمی کنه. این مشکلی از شما حل نمی کنه. چطور؟ کسی میگه آقا اون درسته اون وجوب نفسی داشت، ولیکن من اصلا قصد داشتم اسیان بکنم، قصد داشتم اسیان بکنم و اون وجوب نفسی رو اتیان نکنم و انجام ندهم، به هر حال الان من علم ندارم، پس امر مرو با نهی از منکر هم نمیتونه انجام بدم. یعنی اگر این دیگه میشه ببینید، یعنی بیان اینطوره، اگر ما گفتیم که امر مرو با نهی از منکر در اصل وجوبش متوقف بر علم است، همچنان که همین هم درسته، از ادله همین استفاده میشه، دیدگاه عموم اکثر فقها هم همین هستش، اگر ما گفتیم که امر به معروف و نهی از منکر متوقف بر معرفت معروف و منکر هستش، اگر ما این رو گفتیم فرقی نمی کند که وجوب تعلم نفسی باشد یا غیری و مقدمی باشد یا طریقی باشد یا هر چی باشد، این تأثیری ندارد. دقت میکنید، به هر حال اون شرط محقق نشده، شرط محقق نشده است، فلذا در مجموع میگیم که این مطلب تمامه. خب نکته ای که از این هست که ببینید، اونی که ما داریم این هست که ما محضر مبارکتون که جناب محقق قمی علیه الرحمه، ایشون در اونجا، بله البته حالا این تعبیر محقق قمی سبق لسان شد، جناب قمی علیه الرحمه، ایشان قمی زیاد داریم دیگه، برحال ایشان، بله ارسان فرد نه 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 و اصلا که ایشان یه جمله ای دارن، یکی از بزرگان یه جمله ای دارن که الحق ان یقال ان مقتضى وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنکر وجوبهما ولا وجه لاشتراط العلم والمعرفه. حق این است که گفته شود که مقتضای وجوب امر بالمعروف والنهي عن المنکر این است که اینا واجب هستند، امر معروف نهی از منکر، وجهی هم برای اشتراط بفرمایید که علم و معرفت نیست. یعنی ما عرض محضرتون که لازم است که بریم اینجا یاد بگیریم علم و معرفت پیدا بکنیم تا بتونیم امر نهی از منکر بکنیم. ببینید خوب عنایت بفرمایید، این حرف چقدر سسته، عنایت بفرمایید، من اگر میخوام امر به معروف و نهی از منکر بکنم، ها، بدون شک باید معروف و منکر رو که بشناسم، این که دیگه شکی درش نیست، خود این واجب که متوقف بر این هست، حالا اصل وجوبش هم شما رد بکنه دیگه واجبش رو که رد نمی‌کنم دیگه، من باید معروف و منکر رو چی بشناسم، من باید معروف و منکر رو چی بشناسم تو بخوام نهی از منکر بکنم دیگه، بگم من چی، خب پس چیکار باید بکنم؟ خوب با من باشید، من بگم که اصل امر بر نهی از منکر بر من واجبه، پس من چون باید امر بر نهی از منکر بکنم واجب است برم معروف ها و منکر ها رو هم بشناسم تا بتونم به وظیفه‌ام عمل بکنم. چه کسی قائل به چنین حرفی میشه؟ یعنی تمام معروف ها و تمام منکرها رو ما باید بشناسیم. فهم مثال بزنم، فقط در احکام قضایی من باید برم تمام احکام قضایی رو بلد باشم. چرا؟ چون ممکن است یه وقت یه جایی با یه قاضی مواجه بشم و اون خلاف مثلا دستور اسلام حکم صادر کنه، من باید بهش تذکر بدم. تمام احکام در تمام عرصه ها و زمینه ها رو من باید برم یاد بگیرم تا اگر مواجه شدم بتونم امر نظم کار بکنم. کی همچی حرفی رو قائل هست؟ دقت میکنی چی عرض میکنم؟ اونی که همه فقها مطرح میکنن این هست که ما لازم است احکام مورد ابتلای خودمون رو بدانیم. هر مسلمانی، هر مکلفی لازم است که احکام مورد ابتلای خودش رو بدونه. اما احکامی که مورد ابتلای ما نیست، ما لازم نداره بدانیم. فرض بفرمایید که کسی در تماس با یه ماده خاصیه، با یه مواد خاصیه که احکامی دارد، خب این باید بر اون احکام رو یاد بگیره. من اصلا در تماس با اون نیستم، در تماس با یه همچین مسئله نیستم، هیچ وقت مورد ابتلای من نیست. فرض کنید من هیچ وقت سفر نمیرم، اهل سفر نیستم، نه پای سفر دارم، نه وسیله سفر دارم، نه هیچ وقت مسافرتی برام پیش میاد. قدیم بالا نقل میکردن، مثلا فرض بفرمایید که پدران ما، پدر بزرگای ما، شاید برای شما گفته باشم که مثلا طرف تمام عمرش توی این روستا زندگی میکرد، حتی هوس نمیکرد بره روستای کناری رو ببینه. روستای کناری راهی هم نبود، اما اصلا هوس هم نمیکرد، یعنی اینقدر دیدها محدود بود، افراد اصلا ذوقی نداشتن برن جای دیگر، نه تلویزیون نه هیچ خبری فلازی، اما همه دنیاش همین روستا شد. ها کسی در تمام عمرش اصلا فرض کن پای رفتن هم نداشته باشد، خیلی خوب، نه سفر میتونه بره، نه وسیله‌ای داره، نه کسی او رو میبره، چرا باید بره احکام مسافر یاد بگیره؟ چه لزومی داره احکام سفر یاد بگیره؟ فرض فرمایید، دقت میکنید چه عرض میکنم؟ یا احکام دیگری که هیچ وقت مورد ابتلای او واقع نمیشه، احکام حج، کیفیت مناسک حج. خب یک کسی که در هفت آسمان من یه ستاره ندارم، دقت میکنم پولم کجا بود؟ من اصلا انقدر مستطیع نیستم که سر کوچه برسونم خودم و تا حج برم. دقت میکنم چه عرض؟ هیچ کسی که منو مثلا مهمانم نمیکنه، منو بخواد حج بفرسته برم، خلاص عرضم خواهد کنید که الان همه مردم شیعیان مسلمین، خود شماها جزئیات مناسک حج رو بخواید برید یاد بگیرید، چه لزومی دارد؟ دقت بفرمایید، هیچ کس چنین چیزی نگفته. این که ما لازم باشد، میدونید ما فقط مسائل دم دستی، مسائلی که تو دفاتر دارن جواب میدن، میگن حدود 200,000 مسئله است. مسئله دم دستی که تو دفاتر دارن جواب میدن حدود 200,000 مسئله است. میگن من کلا نشمردم، شما بهت بشمرید. عرض خاطرتون که خب چی میگد که ما لازم از همه مسائل بریم فرا بگیریم تا بعد مثلا بتوانیم چنین کاری انجام بدهیم؟ نه خیر، این مطلب وجود ندارد. ما احکام مورد ابتلای خودمون رو باید فرا بگیریم. حالا که اینطور شد، مسئلتون آیا امر به معروف و نهی از منکر واجب هست یا نه؟ میگیم بله واجب، بر کسی که معروف و منکر رو بشناسه. مسئله دوم، آیا من و شما معروف و منکر رو میشناسیم یا نمیشناسیم؟ بله میشناسیم اجمالا، ها بالاخره یه تعدادی از معروف ها و منکرها رو که میشناسیم دیگه، نماز واجبه، روزه واجبه، احکام دار که اجمالا هر مسلمون این مقدار با احکام آشنا هستش. خیلی خوب، این آدم پس یه تعدادی معروف و منکر رو میشناسه. به حسب همین که یه تعدادی از معروف ها و منکرها رو میشناسد، پس لااقل در حیطه همون مقدار از معروف ها و منکرهایی که میشناسه، امر به معروف و نهی از منکر، وجوب امر به معروف و نهی از منکر بر او فعلیت پیدا میکنه، منجز میشه. با من هستید؟ بر دستمون تمام دیگه، وقتمون تمام هستش، این جمله آخر باشد. یه بار دیگه عرض میکنم، لااقل ما تعدادی از معروف ها و منکرها رو میشناسیم به خاطر عمل شخصی خودمون. خیلی خوب، میشناسیم. حالا که اینها رو میشناسیم، در همین حیطه‌ای که ما شناخت داریم نسبت به معروف‌ها و منکرها، موظف به امر معروف و نهی از منکر هستیم. مسئله دوم، آجان آیا امر به معروف کردن و نهی از منکر کردن در حیطه‌ای که ما معروف‌ها و منکرها رو میشناسیم از مسائل مورد ابتلاء ما هست یا نیست؟ هست. یعنی ما لااقل در حیطه‌ای که معروف ها و منکرها رو میشناسیم موظفیم، الان موظفیم به انجام امر معروف و نهی از منکر. فلذا لا اقل به خاطر انجام امر به معروف و نهی از منکر در همین حیطه‌ای که شناخت از معروف و منکر داریم، لازم است که برویم چیکار بکنیم با شرایط امر به معروف و نهی از منکر و موارد وجوب و عدم وجوبش آشنا بشیم تا با مشکل مواجه نشیم. یه حرف جدیدی شد. این شناخت احکام امر به معروف و نهی از منکره، چون خود امر به معروف و نهی از منکر جزء مورد ابتلاء ما هستش، نه اصل علم نسبت به همه معروف ها و همه منکرها. فلذا اگر تحلیل وسیله مرحوم امام رو هم ببینید، در قسمت همون شرط اول که شرط علم باشد، مسئله هشتم اینطور دارد، ایشون میفهمد یجب تعلم شرائط الامر بالمعروف و نهی عن المنکر. امامی که اصل امر و نهی از منکر رو هان میگه وجوبش مشروط است به علم، اما اینجا اینطور میگه یجب تعلم شرائط الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، فرمحضرتون که و موارد الوجوب و عدمه و الجواز و عدمه، فرمحضرتون که حتی لا یقع فی المنکر فی امرهی و نهیه. کسی که میخواد امر معروف نهی از منکر بکنه، این آدم لازم است که مسئله شرعیشو بلد باشه تا دوچاره فرمحضرتون که اشتباه نشود در انجام این واجب شرعی. ادامه بحث بماند برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الله
الله الله الله الله الله الله